رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. سایت رادیو مقاومت، radiomoqavemat.ir. در این لحظه شما همراه میشید با یک نمایش از رادیو مقاومت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
فرمانده قاسم، با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام، قاسم سلیمانی. نویسنده مجید دیندار. با بازی هنرمندان محمد رضاعلی، قربان نجفی، حمید یزدانی، رامین پوریمان، حمید هدایتی، راضی مومیوند، شیرین سپهراد، محمد آقا محمدی، سعید سلطانی، علی اصغر دریایی، محمد شریفی مقدم، بیوک میرزایی، باقر کریمپور، عبدالعلی کمالی، ناهید مسلمی، امیر عباس توفیقی، مجید حمزه، امیر فرهانیا، عبدالرضا سفری دریایی، سینا نیکوکار، ماندانا محسنی، بهادر ابراهیمی. کارگردان مهرداد عشقیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات، اشرف نژاد.
قسمت ششم.
هنوز در مورد شایعه شهادت سید حسن کاری نکردیم؟ اعلام رسمی نشده نه؟
سید منتظر بود تا شما برگردی و در ضمن نمیخواست خبر سلامتش رو ساده بیان کنه.
رزمنده ها خبر دارن،
به همه گردان ها گفتیم که سید سالمه.
خب
بعضی ها البته قبول نکردن و همینم خشمشون رو نسبت صهیونیست ها بیشتر کرده. حالا با خودش بیشتر صحبت میکنیم.
یا الله یا الله.
سید سلام علیکم.
علیکم السلام. بیا حاج ما، بیا، منتظرت بودم. بیا
حاج قاسم هم رسید به حمدالله.
کجاست حاج قاسم؟
اینجاست.
سلام حاج قاسم. سلام برادر. سلام، چرا پشت در موندی پس؟
یا الله. سلام سید. خدا رو شکر که همچنان سلامت میبینم شما رو. الحمدلله.
شما که پیش مایی دلگرم میشین.
از روزی که جنگ شروع شده دو سه مرتبه اومدم و رفتم، ولی هر بار انگار که چند سال از شما و حاجمات دور بودم.
برای ما هم همینه به خدا. آقا چطور بودن؟
الحمدلله صحیح و سلامت.
کاش سلام ما رو میرسوندی، ما که به خاطر وضعیت امنیتی تلفن نمیزنیم.
سلام شما رو به رهبر رسوندم، ایشون هم متقابلا سلام رسوندن خدمت شما.
خوش به سعادتت حاج قاسم. کاش میشد این جنگ زودتر تموم بشه تا خدمت آقا برسیم. بفرما چه خبر؟
عرض به خدمتتون، حضرت آقا پیامی دادن که دوست دارم قبل از هر چیزی و هر صحبتی پیام ایشونو عرض کنم، اگه اجازه بفرمایید.
بند این بدن گوش آج قاسم، بگو که مشتاقم.
حقیقت زمانی که ایشون از وضعیت لبنان و هجوم صهیونیست ها جویا شدن، من تحلیل خودم و از مشاهدات عرض کردم خدمت ایشون. این که غاصبین و قاتلین صهیونیستی با تمام قوا اومدن و در ظاهر امر شاید شانسی برای پیروزی حزب الله نبینیم مگر به لحاظ پیروزی معنوی، ولی ایشون حقیقتا نمیدونم با چه اطمینان و چه اعتقادی بعد از صحبتهای من اعلام کردن که این جنگ به نفع حزب الله تمام خواهد شد و این فرمایشات رو انگار با یک آرامش قلبی گفتن که من خودم حقیقتا قوت قلب گرفتم. ایشون فرمودن که عیناً این جملات رو به شما بگم که شما حتما پیروزید و بالاتر از اون این که بعد از پیروزی در این جنگ دیگه هیچ قدرتی با شما نمیتونه در بیفته.
خوشحالم کردی حاج قاسم، خوشحالم کردی
آقا. نفسشون حقه.
به خداوندی خدا که تو این چند روز نسبت به جنگ و ادامه جنگ دودل شده بودم.
به خاطر این حمله ناجوان مردانه سید حالش خیلی بد بود.
قوت قلب دادی حاج قاسم، قوت قلب دادی.
شما خودت برای ما قوت قلبی، ما سربازی بیشتر نیستیم که آقا سید.
شما فرمانده حاج قاسم، خوشحالم که کنارمونی.
تا اماد هست بنده کی باشم؟
ما هم هرچی داریم از شما داریم حاج قاسم.
باید انتقام بگیریم. اتفاقا حزب الله هم متفق القول معتقدن که باید انتقام این خونی که ریخته شده رو بگیریم.
ان شاء الله.
صهیونیستا خیلی ضربه زدن، بیشتر هم به مردم بی دفاع.
بله.
بیمارستان رو زدن، مدرسه رو زدن، مجتمع مسکونی رو زدن.
لا لا.
اینه که تن منو تا مغز و استخون میسوزونه حاج قاسم. غیر نظامی چه گناهی کرده؟
بله.
عماد رفت تو دل دشمن، تو مرز دشمن. سرباز به هلاکت رسوند و سرباز به گروگان گرفت و اومد. اینا تحقیر شدن. به خاطر همینه که اون نقاب شرف نداشتشون رو آویزون کردن و مدرسه رو میزنن، بیمارستان رو میزنن. حاج قاسم، این مردم بیگناه هم. میخوام انتقامشون رو بگیریم.
میگیریم سید حسن، میگیریم انشالله.
از این که بگن سید حسن نصرالله زنده مونده شرم میکنم، به والله قسم شرم میکنم. بگی این که برای مردم خبر دلگرم کننده بیاره، بگم که انتقام خون عزیزاشون رو گرفتیم و باز هم میگیریم. وگرنه این زنده بودن از صد بار مردن تو خفت برای من بدتره.
به عزت و شرفت قسم، به خون این مردم بیگناه قسم که کوتاه نمیایم جلوشون.
خدا نگهت داره برامون، خدا عزتت بده.
سلام.
حالا چه کنیم سید؟ الان ناوچه جنگی صهیونیستا تو دریا مقابل بیروت مستقر شده، پهباداشون همینطور میان و میرن و مانور میدن، توپخانه کوتاه بردشون ساحل ناامن کرده. دیر به جنبیم موشکاشون هم مردمو بیشتر از این خونه خراب میکنن. الان وقتشه که بریم سراغ موشکای ضد کشتی 3802 سید، البته اگه اجازه بدی.
بله دقیقا همین الان وقتشه. جسارتا شما باید سخنرانی کنید، یه سخنرانی تلویزیونی تا هم شایعه شهادتتون از بین بره، هم نیروهای خودی روحیه بگیرن، هم دشمن بفهمه و بلرزه.
امشب موشک ضد کشتی رو آماده کنیم. اونا نمیدونن ما چی تو چنته داریم، باید بهشون نشون بدیم.
قبلش هماهنگ میکنیم برای تولید برنامه خبری.
حاج قاسم، اینا میخوان ریشه مقاومت رو خشک کنن. ازت ممنونم که کنارمون هستی.
ما ریششون رو خشک میکنیم سید، میندازیمشون بیرون، خیالت راحت. خب با تانکای مرکاوا چه کردید اماد؟
از همون روش جنگ نامتقارن استفاده کردیم. چریکامون نزدیک شدن به تانکا که فرصت شناسایی رادارا از تانک گرفته بشه. قسمت آسیب پذیر زیر تانک باعث شد با RPG-29 بمبای کنار جاده چند تاشون تارمار بشن. یه سری از تانکای مرکاواسه هم که با موشک منهدم شدن.
خدا رو شکر.
الان وقتشه که نافچه رو بزنیم.
انشالله.
میزنیم. چنان میزنیم که جنازه های متجاوزشون رو بیان از رو آب جمع کنن. میزنیم انشالله. وضعیت موشکی تو ساحل به چه صورت ها جماعت؟ مستقر شده؟
مستقر شده.
این نافچه رادار ضد موشک داره. 3802 میتونه از موج رادار بگذره؟
با توجه به اینکه الان چند شلیک توپخانه‌ای از کشتی داشتن و حزب الله فعلا هیچ واکنشی نداشته، اونا فکر نمی‌کنن که اساساً موشک ضد کشتی وجود داشته باشه. پس احتمال اینکه از رادار استفاده نشه زیاده. از اینم که بگذریم، بحث شعاع راداره. این موشک قابلیت شلیک روی سطح 5-6 متری آبو داره. پس عملاً احتمال این که از امواج رادار دور بمونه خیلی هم زیاده. و اینکه فاصله پرتاب موشک تا هدف خیلی کوتاهه، که این خودش یه امتیاز رسانه‌ای بزرگه. اگه ما بتونیم شلیک کنیم و ناوچه رو بزنیم و تصویر برداری بکنیم، واقعاً موثر سید.
تا دیر نشده باید بریم.
شما اجازه میفرمایید؟
استراحت کردی از راه رسیدی؟
شما رو که میبینم آقا، خستگی را از تن بیرون میره.
حاجی مرد جنگه، دعا کن برامون سید.
محتاجیم به دعا. شده اماجم؟
گفتم شما بری تو ماشین بشینی تا من یه خبری از جبهه مارون بگیرم.
خب چه خبر بود؟
بچه ها وادی الحجی رو تبدیل به قبرستون تانکای صهیونیستا کردن. فقط 4 تانک مرکابا منهدم شده. حجی
مرکابا قرار بود عرابه مرگ ما باشه، براشون عرابه مرگ خودشون شد.
نمیدونی چقدر انرژی گرفتم هاش قاسه.
حمله هوایی هم داشتن.
اول منطقه رو کاملا بمباران.
خب
بعد به این خیال که منطقه خالی از نیرو سکنه شده، میان که پرچم کثیفشون رو نصب کنن وسط منطقه.
کجا میخورن به کمینه بچه؟
اونم چه کمینی؟
مرحبا، زنده باد.
16 تانک فقط تو یه روز حاجی. 16 تانک.
خیلی خوبه ماز.
جان امام،
من نگران سید.
به خدا منم نگران، ولی خب چه کنیم؟
این بار خبر شهادت شایع. سید باید بره تو پناهگاه. نباید انقدر راحت تو ساختمونایی که آسیب پذیرن تردد کنه. این ساختمونو ببین. این ساختمون حداقل 12 تا 15 طبقه بوده. چی ازش مونده؟ یه تل خاک و اوتون آهن.
شما باید ازش خواهش کنی حاج قاسم.
خدای نکرده اگه براش اتفاقی بیفته، این همه هوش، درایت، مدیریت، همه یه جا از بین میره. میفهمم چرا نمیخواد خیلی خودشو پنهان کنه و به قول معروف مرد پناهگاه نیست. میدونم، ولی جونش برای مقاومت خیلی مهمتره.
درست میگی حاج قاسم.
الان برای سخنرانی تلویزیونی کجا قرار شد انجام بشه؟
تو همین ساختمانی که قرار موشک ضد کشتی شلیک بشه.
خب خطرناکه دیگه اماد جان، خطرناکه.
میخواد حضور داشته باشه.
اگه ساختمون رصد بشه و هدف بگیرن چی؟
از اتاق که بیرون اومدیم دوباره صدا زد، واسه همین بود. گفت میخوام همون زمان که قرار ناوچه اسرائیلی رو بزنیم با مردم حرف بزنم.
واقعا تاثیرگذاره. چاره‌ای نیست. سید حسن دیگه. الهی که جدش نگهدارش باشه، که هست انشاءالله.
حتما همینطوره.
و واقعا همچین فرماندهی باعث میشه سربازاش هم همینطور شجاع باشه. خدا نگهدارش باشه. اماد پولو زدن.
دیگه از اینجا نمیتونیم بریم.
ماشین آتیش گرفته. برو اماد، برو سمتش. باید کمکش کنی. طرف داره میسوزه. بجون
کپسول تو صندوق عقب از حاجی، میتونی سری برداری؟
نگهدار برش میده.
زب کن، سر کن، برم جلوتر. فقط خیلی مراقب باش، ممکنه دومیش هم بخوره.
یه هواپیما هم داره میاد، مراقب باش.
هواپیمای صهیونیست هست، ولی انفجار مال این نیست. از ناوچه موچک زدن. خب
اماد، صندوقو بزن.
زدم حاجی. خدا لعنتشون کنه.
برید کمکش، برید کمکش، کمک کنید، ببرید چه جای امن. بعدم از این منطقه خارج شید، امنیت نیست اینجا. اینجا نمونید، برید. درچال آج قاسم،
برو تو اون خیابون، الان میام. از اینجا که نمیتونیم بریم.
سری بیا، نمیتونیم اینجا زیاد بمونی. این مال آتیشبار ناوچه است.
الان میام.
<تص-> پل رو منفجر کردن. آهای با شما نمیتونی از اونجا بری، برگرد، برگرد از یه جای دیگه برو. الو، الو حسن، سلام حسن، گوش کن چی میگم بهت. الو الو، صدامو داری حسن؟ پل بزرگ رای صاحب و سلام زدن تخریب شده، غیر قابل عبوره. آره بابا جان، ما خوبیم، من و حاج قاسم صحیح و سالمیم، فقط خواستی بیای سمت موقعیت حمزه، حواست به مسیر باشه، از بزرگ رای صاحب سلام نیا، یه مسیر دیگه انتخاب کن. نگران ما نباشید، میبینمت. خدا حافظ. بدو حاج قاسم، بدو.
برو سزای کارشون رو باید ببینم.
حالش خیلی خراب بود؟
آتیش رو سریع خاموش کردم، منتها بیشتر فریادش به خاطر موج انفجار بود. گذاشتیمش توی یه ماشین دیگه و بردنش.
حاجی کپسول بنداز رو صندلی عقب.
خیلی خوب، یه مش کفتار ترسو بی صفت.
تمام عقده‌های حقارت خودشونه که تو جنگ نظامی بهشون وارد شده سر غیر نظامی ها خالی میکنن.
نمیدونم اونایی که میگن با گفتگو میشه مسئله فلسطین و صهیونیست‌ها رو حل کرد، با خودشون چی فکر میکنن؟
مشکل اونایی اینه که فکر میکنن فلسطینی‌ها یا لبنانیان با یه گروه از انسان‌ها طرف گفتگو هستن. نمیدونن که بعضی از حیوانا به هیچ عنوان اهلی نمیشن.
حتما نصر.
ما از این خوشحالیم که تانک مرکابا رو منهدم کردیم، اونم از این خوشحالن که یه سری مردم بی‌گناه رو کشتن. در بابشون دم از حقوق بشر میزنه، بعد زنجیر سگ پاسبانشو بل کرده تا جنایت کنه اینجا.
خدا قسم که این غضب دامنشونو میگیره. به سید وضعیت گزارش کردی؟
به اسان زنگ زدم، گفتم از یه مسیر دیگه سید رو بیاره.
فقط کاش میگفتی همونجا بمونه، گروه فیلم برداری رو میفرستاده، احتیاجی نبود بیاد تو موقعیت.
بله بله بله، ما خوبیم.
اما جون ببخشید، گوشی رو بده من حرف بزنم.
گوشی با حاج قاسم صحبت کنید.
سلام علیکم. الحمدلله، خوبی شما؟ ما خوبیم، بله، مشکلی نیست. فقط من با عماد که صحبت میکردم گفتیم از شما بخوایم همونجا بمونین شما، وضعیت خیلی خطرناکه، میتونین گروه فیلمبرداری رو بفرستیم اونجا. نه خیر، باور بفرمایید سلامتی شما الان از هر چیزی مهمتره. بله من متوجهم، من فقط نگرانیم از جانب سلامتی شماست ولاغیر. بله چشم، باشه، بروی چشم، بروی چشم، در پناه حق، خدا نگهدار.
اسرائیل به دنبال جنگ باز و تمام عیاره؟ ما هم باهاش وارد جنگ باز میشیم، یک جنگ تمام عیار. قاسبین صهیونیست به دنبال غافلگیری هستن، غافلگیرشون میکنیم. دوران یکتازی قاتلین کودکان فلسطینی به سر آمده. اینها گمان کردن این لبنان، لبنان 20 سال قبله. من به شما و به همه مردم جهان از دوست تا دشمن میگم نه، این لبنان، لبنان 20 سال قبل نیست. دوران یکتازی قاتلین کودکان فلسطینی به سر آمده. شما انتخاب کردید که با حزب الله وارد نبرد بشید، شما انتخاب کردید که مردم بی‌دفاع رو گلوله باران کنید. باشد، این انتخاب شما بود، اما آیا به هنگام
زاهد
انتخاب
مختصات ناوچه رو دادید به پرتابگر؟
بله حاج ما،
دوباره بررسی بشه که قبل از پرتاب موشک تغییر موقعیت نداده باشه.
هشام،
بله،
وضعیت ناوچه تغییر نکرده؟
چند درجه ای؟ البته خیلی نامحسوس، که اونم به خاطر امواج آبه، پیش از پرتاب دوباره چک میشه.
برادرها خوب دقت کنین، صدای سید و خودتون دارین میشنوین. سید به خاطر اینکه کنار شما باشه خودشو ملزم کرد بیاد تو همین ساختمون. الانم سخنرانیش به صورت مستقیم داره پخش میشه. اول اینکه المنار و المیادین و خیلی از شبکه های دیگه دارن این صحبت ها رو پخش میکنن. زمانی که شما آماده شلیک بشین، تصویر ناقشه صهیونیست های ملعون هم روی قاب تلویزیون خیلی ها تو دنیا نمایان میشه. پس بدونین که حسابت این موشک با ناوچه متجاوز صهیونیست رابطه مستقیم داره با آبروی سید حسن نصرالله به نمایندگی از جبهه مقاومت و اسلام و حزب الله. پس دلتون رو صاف کنین، نیت کنین، توسل کنین به خود آقا ابوالفضل العباس و مطمئن باشین که موفق میشین.
باشم زاهد، آماده این؟
بله حاجه با.
پس شماره شما معکوس رو شروع میکنیم. 10 9 8 7.
حاجه مد، یه مشکلی بیش اومده.
چه مشکلی؟
مشکل تو راکت کمکی سوخت اتصال برقرار نمیشه.
ای وای وای، ببین چی کار میتونی بکنی.
زاهد
جانم،
راکت سوخت چک بشه.
چشم.
حاج قاسم چی کار کنیم؟
حل میشه انشالله. اولین بار قراره این موشک آزمایش بشه، پیش میاد. نگران نباشه ما جان.
سید قراره توی سخنرانیش به پرتاب موشک و انهدام ناقچه اشاره کنه.
گفتم که شما نگران نباش، دلتو صاف کن. یادت نره این ما نیستیم که شلیک میکنیم، همه چی دست خودشه. پیغمبر اسلام توی یکی از جنگا تیری رها میکنه و این تیر مستقیم میره و میخوره به قلب دشمن. همونجا آیه ای از سوره انفال به حضرت نازل میشه. همتون این آیه رو خوب میشناسید. بچه های ما هم تو جنگ با رژیم بعثی همیشه این آیه ورد زبونشون بود. فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. بله، خدا به رسول خودش میگه فکر نکنی تو تیر انداختی و کافر رو کشتی، نه، این من بودم که تیر رو بردم و نشوندم به سینه دشمنت. حکایت ما هم چیزی جز این نیست. اگه صلاح حزب الله در شلیک این موشک باشه، شک نکن که میره و به هدفم میشین، و اگر خدا نخواد هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.
مشکل حل شد آجماد.
الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حق فرق شکافته علی ابن ابی طالب، به امید اینکه این موشک ذوالفقاری بره و ناوچه شیطان رو در انتقام خون شهدامون بدونیم کنه، شمارش معکوس رو شروع میکنم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. یا حسین!
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش رو شنیدید. لطفاً با قسمت‌های بعدی نمایش همراه ما باشید. رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
پس از اتفاقات سال 1948، اشغال سرزمین فلسطین و آواره شدن بیش از 700 هزار فلسطینی، فلسطینیان و حتی جهان عرب و مسلمانان احساس سرخوردگی و حقارت می کردند. پس از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و تحت اشغال قرار گرفتن 77% فلسطین، مناطق باقی مانده یعنی کرانه باختری و نوار غزه به ترتیب ذیل حکومت و مدیریت اردن و مصر قرار گرفت. در آن سالها فلسطینی ها بیشتر به جمال عبدالناصر دلبسته بودند که از سال 1956 رهبری مصر را به دست گرفته و چشم امید به جریان ناسیونالیسم عربی داشت.
120,000 مصری.
اعلام ملی شدن کانال سوئز توسط عبدالناصر در سال 1956 و خارج شدن کنترل آن از دست بریتانیا موجب حمله سه جانبه اسرائیل، انگلیس و فرانسه به مصر در 29 اکتبر همان سال شد. صهیونیست‌ها قصد داشتند به عملیات‌های فلسطینیان در باریکه غزه که مسئولیت آن را با مصری‌ها می‌دانستند پایان داده و راه کشتی‌هایشان را در دریای سرخ از طریق باز کردن کانال سوئز و یا لغو محاصره بندر ایلات باز کنند. البته آنها اهداف توسعه طلبانه ای را هم در سر داشتند، اهدافی که هم با مقاصد استعمار انگلیس در تداوم سیطره بر کانال سوئز همسو بود و هم فرانسه را که به دنبال حذف حمایت مصر از انقلاب یکی از مستعمراتش یعنی الجزائر بود کمک می‌کرد. در نهایت صهیونیست ها در دومین جنگ اعراب و اسرائیل باریکه غزه و منطقه سینا را به اشغال در آوردند و انگلیس و فرانسه هم در حمله به فرودگاه های مصر و اشغال بنادر این کشور مشارکت کردند. اشغال سریع این دو منطقه توسط صهیونیست ها ضعف ارتش مصر را آشکار کرد. اما رسانه‌های مصری همچنان بر پایداری و ایستادگی جمال عبدالناصر در مقابل امتیازدهی‌ها مانور می‌دادند و از عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی از نوار غزه و سینا که تحت فشارهای آمریکا انجام گرفته بود، نهایت استفاده را کردند. بدین ترتیب آبروی از دست رفته عبدالناصر احیا شد. اما در پی این حمله سه جانبه و تصمیم دولت مصر برای بستن مرزها به روی مبارزین فلسطینی، عملیات‌های آنها از طریق باریکه غزه متوقف شد. فشارهای جمال عبدالناصر علیه مبارزین و گروه‌های اسلام‌گرایی چون اخوان المسلمین پس از جنگ 1956 فلسطینی‌ها را به این نتیجه رساند که آزادی و مبارزه را نباید به طرفین و کشورهای دیگر وابسته کنند. در سال 1957 یاسر عرفات که از اهالی غزه و اصالتاً فارغ التحصیل مکتب اخوان المسلمین بود، جنبش فتح یا جنبش آزادی بخش فلسطین را در کویت تشکیل داد. جمال عبدالناصر از سال 1957 تا 1967 بارها و بارها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بود، تا اینکه روز موعود فرا رسید و در جوان سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شد. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم جوان هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.